آفرین بر شما ملت ایران، احسنت به شما ملت قهرمان ایران، گام هایتان همیشه استوار. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش این شبکه رادیویی و دعوتتون می کنم در این ساعت راهنما رو بشنوید.
راهنما. مادر و زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی چه اهمیت و قداستی دارد و خواستگاه این تعریف ملهم از کدام گزاره‌های فرهنگ اسلامی است؟ کارکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مادر و زن در گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ فعالیت‌های اقدام پژوهانه آینده پژوهی در باز تعریف مادر و زن با عنایت به گذر زمان و تغییرات اجتماعی چه ضرورتی دارد و نقش آن در توسعه و عدالت همه جانبه چیست؟ به نام خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به شنیدن برنامه راهنما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. ایام الله دهه مبارک فجر و خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خب همونطور که شنونده برنامه راهنما هستید، موضوع زن و جایگاه زن در انقلاب اسلامی از موضوعات مهم این برنامه‌ها هست و به تعریف زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی می‌پردازیم در مجموع برنامه‌های راهنما که از ابتدای ایام الله دهه مبارک فجر تقدیم حضورتون میشه از ساعت 13:30 تا حدود 14:30. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و خیلی ممنون و متشکریم از شما که با ما در ارتباطید. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون در خصوص موضوع برنامه رو با ما در میون بگذارید. در این برنامه به موضوع مادر و زن تراز انقلاب اسلامی میپردازیم و میخوایم در این خصوص بیشتر، مفصلتر و جامعتر صحبت کنیم. به همین خاطر دعوت کردیم از میهمان ارجمند سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، روانشناس و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و فعال جمعیت. خانم دکتر نجفی منش، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان محترم این برنامه. در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکریم که در این برنامه حضور دارید. خب می‌خوایم به موضوع مادر و زن تراز انقلاب اسلامی بپردازیم. این موضوع و این بحث رو یک مقدار گسترده‌تر کنیم و بازش کنیم به نوعی. مادر و زن تراز انقلاب اسلامی چیست؟ اینطوری بگیم بهتره در واقع. در
بله. به لطف خداوند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زن در جامعه بسیار ارزش پیدا کرد و با گفتمان امام راحلمون و حضرت آقا زنان داره ارزش و مقام بسیار بالایی پیدا کردن. چیزی که ما مبدعش هستیم در جمهوری اسلامی الگوی سوم زن هستش، یعنی نه اون الگوی زنش غربی که در جامعه خیلی آزاد و رها وجود داره، نه اون الگوی زنی که در پستوی خانه هست و هیچ فعالیت اجتماعی انجام نمیده.
زن شرقی که فقط به گذر زمان فکر میکنه، بله. یعنی اومده به این دنیا که فقط زمان رو بگذرونه.
بله،
ما یک الگوی سومی رو برای زن انقلاب اسلامی، تراز انقلاب اسلامی تعریف کردیم.
بله، که زن تراز انقلاب اسلامی در الگوی سوم زنی هستش که تمام ابعاد وجودی خودش رو رشد میده. یعنی علاوه بر اینکه به رشد و توسعه فردیش میپردازه، یک همسر نمونه، یک مادر نمونه و یک فعال علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستش. و ما با این الگویی که به جامعه و به جهان عرضه داشتیم، و اینکه حضرت آقا هم همیشه میگه ما توی موضوع زن نه تنها دفاع نمی کنیم بلکه مطالبه گر هستیم و ما میایم از غرب میایم این مطالبه رو داریم که چرا شما ارزش زن رو توی جامعه غربی بسیار پایین آوردین و زن رو دارین مردواره میکنین. زن توی جمهوری اسلامی ایران ارزش و مقام بسیار زیادی داره، چیزی که ما قبل از انقلاب اسلامی شاهدش نبودیم. این در زمان پهلوی زن بیشتر یک مایه التزاز جنسی آقایون به حساب می اومد و ارزش مقام والایی نداشت.
یعنی انقلاب اسلامی موجب شد که یک تعریف جدیدی از زن ارائه بشه در واقع.
بله درسته، هم نگاه به زن تغییر کردیم، اون نگاه والا شکل گرفت و هم کار و اون انتظاراتی که از بانوها میرفت هم تغییر کرد و این برگرفته از همون نگاه اسلامی هست که ما داریم، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون ما دیدیم که چقدر به زن ارزش قائل شدن و اون دوران جاهلیتی که ایشون مبعوث شدن درش و دختران رو زنده به گور می‌کردن، پیامبر اکرم صلی الله دست دخترشون رو میبوسیدن و ایشون رو ام ابی ها خطاب می‌کردن. این رو ما از اون الهام گرفتیم و زن یک مقام بسیار بالایی داره که ما توی بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری میبینیم که چقدر به زن ارزش قائل هستن و حتی میگن اون جنس قوی تر توی جامعه و در خلقت زنان هستن.
خانم دکتر، حالا بخوایم بپردازیم به تعریف زن از نگاه زن تراز انقلاب اسلامی، که تعریف زن چیست و مهمترین وظیفه زن تراز انقلاب اسلامی چیه در واقع در جامعه کنونی ما با توجه به این شرایط و این حجمه ها و این مسائل و فضای مجازی و این دست داستان ها در واقع؟
بله، زنان در جامعه اسلامی ما نگاه به زن یک نگاه بسیار والاییه که حضرت آقا و امام هم میگن که زنان حتی قوی تر از مردانن و جنس اول هستن، چون زنان انسان سازن، همونطور که قرآن انسان
و تمدن پرداز در واقع.
بله، تمدن سازن چون دارن نسلی رو پرورش میدن که این نسل قرار جامعه رو بسازه، علاوه بر این که پشتیبان همسرانشون هستن و اونها رو دفاع میکنن و حمایت میکنن، تمدن ساز و آینده پرداز هم هستن.
ملهم از نقش مادریشه در واقع زن، مهمترین وظیفه‌ش یا نقشش میشه گفت، بله. نقش مادری و تربیت فرزند بایستی باشه.
بله دقیقا همینه. حضرت آقا گفتن که بانوان ما اولین وظیفه‌ای که دارن وظیفه همسری و مادریشون هستش و این وظیفه باید به بهترین نحو انجام بشه، چون زن داره یک نسل رو تربیت میکنه و این نسل قراره که اثرگذار باشه تو این جامعه. و در کنار اینکه مادر خوبی هست و همسر خوبی هست، باید به نقش‌های اجتماعی و علمی و سیاسی و فرهنگی هم بپردازه، یعنی تمام ابعاد وجودی خودش رو در این زمینه باید رشد بده. چیزی که ما الان میبینیم که مطالبه حضرت آقا هست جهاد فرزندآوریه، که ایشون چند دهه هستش که ایشون خطر پیری جمعیت رو اعلام کردن و گفتن که ما اگه به این سمت بخوایم پیش بریم، در آینده یک جامعه پیری خواهیم داشت و اون جامعه جوانی که قدرت هر کشور و مایه پیشرفت هر کشور رو از دست خواهیم داد. پس یکی از جهادهایی که خانم ها میتونن انجام بدن تو این زمان و وظیفه‌شون هست و مطالبه هست آقا هست، جهاد فرزند آوریه.
یعنی وظیفه ادامه نسل به عهده زنان هست در واقع.
بله.
وظیفه اصلی. بله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون سرکار خانم دکتر نجفی منش، روانشناس محترم و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و فعال جمعیت. بخش اول صحبت‌های شما رو شنیدیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود در برنامه رهنما. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو و این برنامه رهنماست و امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً تا پایان برنامه در کنار ما باشید. به موضوع مادر و زن تراز انقلاب اسلامی می‌پردازیم. 3010 35 شما پیامک ماست و میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اما میهمان عزیز و ارجمندی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم دکتر وطنخواه، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. خانم دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. سلام مثلا شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
درود به شما. خانم دکتر وطنخواه، در خصوص موضوع مادر و زن تراز انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر نجفی منش توضیحاتی رو ارائه فرمودن در خصوص جایگاه مادر و زن تراز انقلاب اسلامی و اینکه از مهمترین وظایف مادران و زنان انقلاب اسلامی فرمودن. شما هم نظرهای خودتون رو بفرمایید در خصوص مادر و زن تراز انقلاب اسلامی چگونه بایستی باشه طبق اون چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، موضوع خیلی مهم و قابل بحثه و باید بنشینیم براش ساعت ها وقت بذاریم و سیاست گذاری داشته باشیم، ولی این که بحث گفتگومون این هست بحث قشنگیه و تشکر میکنم از این موضوعتون که واقعا رادیو گفتگو به این مباحث پر اهمیت میپردازه. وقتی مبحث زن رو مطرح میکنیم، خب برمیگردیم به یک سابقه ای که در دو قرن اخیر با موجایی که فیمینیست ها را انداختن برای دفاع از حقوق زن، ببینیم یه سری از این رویکردها در مورد زن به وجود آمد و اینکه آیا واقعا در پرتو نگاه فیمینیست این حقوق زنان ما آید زنان ما شد یا نه، یا اصلا در قرد زنان ما به حقوق و اون جایگاهی که میخواستن دست یافتن یا نه. نگاهی که غرب به زن داره و شرق به زن داشته، طبق الگوی اول زن و الگوی دوم که شرقی و غربی بوده و الگوی شرقی شاید صرفا زن رو درون خانه می دیده و الگوی غربی و زن رو با نگاهی مثل خانم سیمون دوبار صرفا زن رو بیرون از خونه و جایگاهش رو اشتغال و حضور اجتماعی می دونه و نقش و رسالت زن رو از نقش زن بودن، همسری کردن و مادری دور میکنه. نگاه اسلام فارغ از این دو نگاه که نگاه افراطی و تفریطی به جایگاه زنه، نگاه خیلی زیبایی به زن داره. این الگوی سوم هست که اسلام
زن رو چطور تعریف میکنه. اسلام در واقع
اسلام زن رو در جایگاه و شأنیت بسیار بالایی در نقش دختر ابتدا و جایگاه قداست دختر در درون خانه، نگاهی که پدر و مادر به دختر داره و محبتی که بین این بزرگواران درون خانه اتفاق میافته، ابتدا در درون خانواده و بعد در نقش همسری و در نقش مادری و در این حال هم که برای زن ما سفارش داره که اگر در جایگاه همسری و مادر خودت هستی، میتونید در جایگاه یک زن تاریخ ساز و نقش آفرین در جامعه هم در واقع مؤثر باشی و اصلا نقش زن بودن، نقش مادری بودن رو تزاهمی برای نقش اجتماعی نمیدونن و نقش اجتماعی رو تزاهمی برای رسالت اولیه زن، یعنی نقش زن و مادری و همسر بودن رو نمیدونه. یعنی باید جوری برنامه ریزی کنه زنان ما وقتی میخوان الگو بگیرن، باید تصدیق کنن به سری خانم فاطمه زهرا در این که نقش همسری مادریشون رو در غیاب همسرشون، حتی در غیاب پدرشون به عنوان دختر خانواده ابتدا و در نقش همسری به نحو احسن اجرا می کردن، حضور اجتماعی، پاسخگویی به شبهات جامعه و بحث آموزش و فرهنگسازی جامعه رو در غیاب همسر و پدرشون تو جامعه داشتن و در این حال تربیت فرزندان رو به نحو احسن داشتن و دست فرزندان رو می گرفتن 6 ماه سال که حضرت علی علیه السلام نبودن، ایشون در غیاب فرزندان بسیار بزرگوار که از دامن اونها نسل اهل بیت فرورش پیدا میکنه رو تربیت میکنن.
خانم دکتر وطنخواه، تعریفی که شما فرمودید قطعا نیازمند یک ملزوماتی هست و یک اقتضائات خاص خودش رو داره در این تعریف جایگاه زن. این ملزومات چگونه بایستی فراهم بشه؟
ببین، اول اینکه نقش من به نظرم خود زنان شاغل رو میبینم که با مشکلاتی مواجهن یا بعضا روی کردشون این شده که این نگاه افراطی رو دارن، یا دانشجویان دانشگاهی فرهنگیان هم میگن ما همین که در واقع استقلال داریم و هویت مستقلی داریم نیازی به ازدواج نمیبینیم، این روی کرد غلطیه و اسلام این نگاه ها نمیپذیره. ما از این ور بوم نیافتیم که صرف این که زن ما حضور اجتماعی داشته باشه از نقش خودش تو نقش همسری و مادری فارغ بشه و اصلا
جایگاه اجتماعی بایستی با بازتعریف بشه در واقع.
بله احسن. بعد این که تزاهم، ما چند تا مقاله داریم تو این زمینه کار کردیم، تزاهم اشتغال زن با رسالت مادریش، اولویت یه زن تراز همسری و مادریشه، یعنی نسلی قرار تربیت کنه که آینده رو بسازه. مهمترین نقش این میتونه باشه و این باید به زنهامون در بازیابی هویتشون تبیین کنیم و سیاست گذاری کنیم. در کنارش وقتی این فرزندان به یه رشد در واقع مقدمه‌ای و مقدماتی میرسن، شرایط فراهم میشه که مادر هم در کنار اون، اول غیر حضوری و بعد حضور اجتماعی. ما حضور رو صرفا حضور فیزیکی نمیدونیم، حضور و ظهور اجتماعی مهمه. ممکنه من دستم تو کار مقاله و پژوهش باشه ولی آثارم تو جامعه باشه، ممکنه که کارآفرینی درون منزل دارم ولی آثارم در این حضور، این ظهور اجتماعیه. نقش آفرینی زنان مثل علامه در واقع از عزیزانی که فقیه بودن، کسانی که خانم‌هایی رو داریم که الان مجتهد هستن. ببینید این آثارشون تو اجتماعی، یعنی زن ترازه هم نقش‌های خودش رو ایفا می‌کنه، یا زن شاغلی که حواسش هست دنبال پست و مقام توی اینجا اونجا توی منطقه دارش صرفا نیست و اون نقش‌های اولیه خودش، نقش مادری و همسریشو به نحو احسن انجام میده.
به نظر میرسه بایستی رسانه‌ها، حالا سازمان‌های زیرربط در واقع دست دست هم بدن و این الگوسازی رو خیلی پررنگتر بکنن برای زنان. این زنانی که شما فرمودید که میتونن الگوی سایر زنان ما باشند، بایستی بهتر دیده بشن در واقع و یک تبلیغاتی صورت بگیره در حال فضای مجازی به سرهای مختلف که سایر زنان بتونن الگو پذیری کنن.
درست این زمینه، یا اگر هم شده تو اسناد بالا دستی برای حوزه زنان و سند ششمندازی که برای زنان هست، متاسفانه برای زن شاغل ما اینها تعبیه نمیشه و درست اجرا نمیشه. یعنی زن شاغل ما نباید دقیقی به این روشون میشه که الان ممکنه پست و سمت رو دست بدم پس فرزند نمیارم، پس فرزند دوم نمیارم، اگه بیارم بشه اینجا که نمیپذیرنش، خب برای چی برم بچه بیارم اصلا، اصلا چرا ازدواج کنم؟ خب این سیاست گذاریه باید اتفاق بیفته توسط دولت و از آن حوزه زن و خانواده رو اینا باید خیلی کار بکنه. این از بابت دولت و مسئولینه، ولی یه مسئولیت دیگه هم دولت علاوه بر اینها داره، بحث این فرهنگ سازیه، بحث این که خود ماها که رسانه هستیم بحث فرهنگ سازی و بحث این که ما بتونیم این نگاه مردم رو تغییر بدیم و صرف این که حضور اجتماعی فرزندشون رو با مدارج و مدارک بالا طلب میکنن، بحث نقشای همسری مادریشون رو اول در اون اونها
بکنید. بسیار همالی. سرکار خانم دکتر وطنخواه، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، خیلی ممنون و متشکرم ازتون که وقت خودتون رو به برنامه راهنما دادید. ارادتمند شما هستم. خدا نگهدارتون باشه. وقت بخیر میگیم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و خیلی ممنون و متشکریم که همچنان شنونده برنامه راهنما هستید. موضوع این برنامه مادر و زن تراز انقلاب اسلامی هست. گفتگوی داشتیم با سرکار خانم دکتر وطنخواه، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، و همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، روانشناس و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و فعال جمعیت هستیم. خب خانم دکتر نجفی منش، موضوعاتی رو شما اشاره فرمودید بهش که در خصوص نقش زنان در جامعه اسلامی، در انقلاب اسلامی چگونه بایستی باشه و به هر حال یک سری در واقع الزامات و اقتضائات هم بایستی برای حضور زنان فراهم بشه که خیلی راحت تر بتونن به هر حال کار خودشون رو پیش ببرن، نقش خودشون رو ایفا بکنن و اینها قطعا به عهده مسئولین هست، به عهده دستگاه‌های زیرربط هست. چگونه بایستی باشه دستگاه دست به دست هم بدن سازمان‌ها و یک شاهد یک زن تراز انقلاب اسلامی باشیم که بتونه بروز و ظهور پیدا بکنه در جامعه و به اون اهداف والای خودش دست پیدا بکنه؟
بله، قطعا وظیفه دولت و حاکمیت هستش که حضور را برای زنان و مادران در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی فراهم بکنن. مثلا در عرصه تحصیلات، خب دانشگاه موظف هستن که شرایط رو فراهم بکنن که خانومی که چند تا فرزند داره بتونه با خیال راحت به تحصیلاتش و افزایش بار علمی و معنویش بتونه این کار رو اقدام بکنه، و همچنین فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که بانوان دارن لازمش توجه به شرایط و اقتضائات زنانه و مادران هستش. اینکه ما بتونیم برای مادران شرایط رو فراهم بکنیم که بچه‌هاشون رو در جای مطمئن در کنار خودشون داشته باشن و دل و قلبشون آرام باشه از اینکه حالا کودکشون در شرایط خوبی به سر میبره، و همچنین ما این شرایط رو در نظر بگیریم که زنان شرایط و ویژگی خاصی دارن و با مردها یکسان برشون شرایط رو در نظر نگیریم. اینکه توجه بکنیم، امکانات رو فراهم بکنیم. زنان ما همیشه پیشرو بودن، هم در زمان انقلاب ما این پیشرو بودن زنان رو شاهدش هستیم، هم در زمان جنگ تحمیلی و الان هم میبینیم که زنان الحمدلله در تمام عرصه ها، چه عرصه علمی، چه اجتماعی، چه سیاسی و چه فرهنگی، زن تراز انقلاب اسلامی همیشه پیشرو بوده و نه تنها حامی همسرش هست و نه تنها فرزندانی رو در این مسیر داره تربیت و پرورش میده، بلکه خودش هم نقش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی رو داره.
کار سختیه این که دوتا وظیفه رو هم پای هم پیش بردن، اما یک زن تراز انقلاب اسلامی میتونه قطعا و نشون داده که ما زنانی رو داریم که همین که شما فرمودین مثلا دانشجویانی هستن که تا مقطع دکترا پیش رفتن با تعداد مثلا 3 یا 4 فرزند، یا زنانی رو داریم که از مدیران عالی رتبه کشوری هستند با تعداد مثلا فرزندان بالا و اینها، و این نشون میده که توانایی رو دارن زنان که بتونن این دو کار رو در کنار هم پیش ببرن و بایستی خب این شرایط هم فراهم بشه در واقع، یعنی در سختی قرار نگیرن. به هر حال ماهیت زن یک ماهیت لطیف و به هر حال آرامی هست و اینکه بخواد در شرایط سخت زندگی بکنه اذیت میشه و اینها قطعا استلزامش و الزامش این هست که بتونن شرایط رو براشون فراهم بکنن و قطعا به عهده مسئولان هستش. خب بفرمایید حالا در این خصوص چه اقداماتی انجام شده با توجه به اینکه شما خودتون در اجتماع هستید، آیا در اداره ها، در حالا جاهایی که زنان به فعالیت میپردازن، این امکانات براشون فراهم شده، این در واقع درکی از حضور زن میشه در اونجا که آقا مثلا این زن که میاد اینجا کار میکنه وظیفه همسرداری و شوهرداری و ارزم به حضور شما فرزند آوری هم داره، فرزند پروری هم داره. بله. برخوردها چگونه هست؟ آیا این امکانات فراهم شده؟
بله. ببینیم، من این روند رو روبه رشد میدونم، یعنی که حالا نمیخوایم بگیم 100% همه جا همه امکانات فراهم شده، نه، نقص های وجود داره همچنان. بله. ولی کن بالاخره این که روند روبه رشد باشه و اینکه ما ببینیم که روز به روز داره توجه به شرایط و اقتضائات زنان بیشتر میشه. ما الان همین بحث قانون جوانی جمعیت رو داریم که مجلس محترم شورای اسلامی رو تصویب کردن، میبینیم که خب بعضی از ادارات و بعضی از قسمت‌های حاکمیت داره این قانون اجرا میشه، ولی خب هنوز ضعفایی داره که باید رفع بشه و این خب میگم روند رو به رشده و همین
مثلا این در اداره های دولتی هستش، در بخش‌های خصوصی که شاید خیلی به این به هر حال الزامات و این قوانین توجه خاصی نشه، بگی مثلا حالا فلان خانم که اومده کار کنه روزی 800 بایستی بیاد مثلا کار بکنه و یا بیشتر. بله. دیگه اون صاحب شرکت خصوصی شاید خیلی براش مهم نباشه رو پس فرزند آوری. بله. و تربیت فرزند و اینها برای اون خانم. بله. اینها چگونه است بایستی قوانین به نظر شما شکل بگیره؟ چون همه بانوان ما که در اداره های دولتی مشغول به کار نیستن.
بله.
خیلی ها در بازار آزاد دارن کار میکنن، در مشاغل خصوصی، در شرکت ها، کارخانه ها و اینها.
بله درسته. به نظرم این که فرهنگ سازی داره میشه در این زمینه که نگاه به یک زن، یک موجود خیلی والایی هست که این خانوم غیر از اینکه حالا یک کارمند هست توی هر بخشی داره کار انجام میده، حالا بخش خصوصی، این خانوم یک همسر و یک مادر هست که باید این شرایطش در نظر گرفته بشه و این گام اولش فرهنگ سازیه و گام دومش مطالبه خود بانوان هست که بالاخره همون جایی که مشغول به کار هستن این مطالبه رو باید بانوان داشته باشن،
داشته
که شما باید اگر که شرایط فراهم نشده برای یک خانم به عنوان همسر و به عنوان یک مادر، این شرایط باید در نظر گرفته بشه. من حالا چون خودم روانشناس هستم و من در زمینه همین تربیت فرزند مراجعه میکنم و میگن تو کار ما به ما سخت میگیرن، به ما مرخصی خیلی نمیدن، من میگم این مطالبه رو داشته باشین، بالاخره ما باید مطالبه گر باشیم، بریم از اون مسئول اون مجموعه درخواست بکنیم که شرایط رو فراهم بکنن برای یک مادر که هم اون شرایط شغلیش رو خیلی خوب و عالی داشته باشه.
این شرایط رو فراهم نکرد چه باید بکنن زنان؟
دیگه باید برن از مقام های بالا دستی. آها. برن اقدام بکنن و بالاخره
مطالبات
بالاخره جواب میده. بله، بالاخره ما که وظیفمون هستش که بریم مطالبه داشته باشیم و هر جایی که دستمون میرسه بریم به گوش مسئولین برسونیم و خودمون هم تا جایی که میتونیم با بارش فکری و با کمک جمعی بانوان بتونیم خیلی از مشکلات رو حل بکنیم. من مثلا یکی از مراجعینم که شاغل بودن گفتم خب شما چند نفر با هم دیگه یک پرستار بگین در محیط کارتون، یک اتاق رو بگیرین و اینکه فرزندانت رو بیاین در کنار خودتون، و خیلی استقبال کردم و قرار شد برم با مدیر مجموعه صحبت بکنم.
یعنی یک راهکارهایی هست در واقع که بشه مثلا بهش توجه کرد.
بله، اینکه ما باید منفعلانه در مقابل مشکلاتمون نباشیم و باید فعالانه عمل کنیم.
هرچی گفتم بگیم چشم و دیگه در واقع دستمون بسته باشه. بله. باید مطالبه گری کنیم و بله. موضوعات رو مطرح کنیم با مقامات مسئول.
تلاش بکنیم که مشکلات رو حل بکنیم. درسته.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون سرکار خانم دکتر نجفی منش. در خدمت شما خواهیم بود. همچنان دوستان شنونده اگر که نظری یا پیشنهادی دارید در خصوص موضوع برنامه با ما میتونید در ارتباط باشید. در میون بگذارید به صورت پیام کوتاه 301035 سامانه ارتباطی رادیو گفتگو با شما عزیزان شنونده است. اینجا برنامه راهنماست و به موضوع مادر و زن تراز انقلاب اسلامی میپردازیم. یک بار دیگه ایام الله دهه مبارک فجر رو به محضر یکایی که شما مردم شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما در ادامه گفتگوی موضوع برنامه راهنمای امروز که به مادر و زن تراز انقلاب اسلامی میپردازه در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، روانشناس و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و همچنین فعال جمعیت هستیم. خب خانم دکتر، یکی از عنوانهای شما فعال جمعیت هستش. شما توضیحاتی فرمودید در خصوص نقش زنان در فرزندآوری، در خصوص افزایش جمعیت که چگونه بایستی باشه، اما امروزه برخی و شده یک موزلی در واقع که دختران ما ازدواج نمی کنن و حالا بنابرای دلایل متفاوت و گوناگونی که دارن و از سوی پسران هم داریم این موضوع و این موزل و این مشکل رو. در واقع شما توصیه‌تون به دختر خانم ها چه هست برای ازدواج، برای فرزندآوری و اینها که خیلی هاشون شاید امتناع بکنن بگن نه یه فرزند کافیه مثلا در این شرایط سخت و به هر حال مشکلات اقتصادی و معیشتی که هستش و اینها. خیلی از زنان شاید به اختیار و دل بخواه خودشون نرن سر کار. این موضوع کار رو فرمودید شما مثلا میرن سر کارهای بایستی مطالبه گری داشته باشن به خاطر مشکل اقتصادی است که همپای مردشون بایستی کار بکنن. در واقع یعنی یک حقوق بره برای اجاره خونه، یک حقوق حالا خرج زندگی و معیشت و اینها بشه. خب اینها بایستی به هر لحاظ اقتصادی هم به هر حال توجه ویژه‌ای به زوجین بشه در واقع توسط مسئولین، هرچند که اقدامات خوبی صورت گرفته، افزایش مثلا وام ازدواج، حالا وام مسکن، وام اجاره اینها، اما خب بیشتر بایستی توجه بشه. در خصوص جمعیت بفرمایید که نقش زنان در افزایش جمعیت چیست در واقع.
بله ببینین، خب هم مسئولین باید کمک بکنن توی این بحث، خب همین که باید فرهنگ سازی بشه، اینکه از آقا گفتن که ما باید جهاد تبیین رو پیگیری بکنیم، همین هستش. حالا من به عنوان یک روانشناس میبینم که بیشترین مشکلاتی که ما توی رفتارهامون داریم و نوع عمل کردمون برمیگرده به باورها و شناختمون. اینکه فرمودین که دختران این جامعه شاید تمایل به ازدواج درشون کم شده به خاطر همون باورها و شناختی که برای دختران ما ایجاد کردند به شکل غلط، و وظیفه ما هستش که بیایم با دخترانمون صحبت بکنیم، بهشون این آگاهی و شناخت رو بدیم.
یعنی یک سری انجمنهایی بایستی تشکیل بشه برای بله. زنان به خصوص که بیان صحبت بکنن با دختران ما، با بله. زنان ما برای حالا ازدواج و فرزندآوری.
بله.
اما حضور این انجمنها خیلی کم رنگ هست احساس میکنم. جامعه غربی با این حجمه هایی که داره ایجاد میکنه برای زنان ما به خصوص در فضای مجازی به نوعی دست پیش رو گرفتن.
بله، الان الحمدلله گروه‌های فرهنگی خوبی شکل گرفته که اینها وارد مدارس میشن. بله. به شکل کاملا جهادی، افرادی که بسیار فرهیخته نخبه و جزء اساتید دانشگاه هستن که بنده خیلی از این گروه‌ها رو میشناسم، میرن توی بین نوجوان‌ها قرار میگیرن،
از سنین پایین با دخترها صحبت
بله.
میکنن
بله صحبت میکنن و این نوع نگاه و باورشون رو تلاش میکنن که اصلاح بکنن. اینکه یک زن در فطرتش این هستش که کمال زن اون هستش که بره ازدواج بکنه و بله. فرزنددار بشه، یعنی مطابق فطرت زنان هست، و اینکه غرب از زنان میخواد که
مقابل
ازدواج
فطرت خودشون
نکنن بله, بله و فرزند نیارن کاملا مخالف فطرته. و اگه ما میخواییم سلامت روان داشته باشیم، حالا فرای اون مسئله دینی که ما بهش باور داریم، اگر میخواییم سلامت روان داشته باشیم باید مطابق فطرتمون عمل بکنیم، و فطرت یک زن اینه که یک همسر خوب و یک مادر خوب باشه. من خودم با یک سری خانم های صحبت میکردم که اینها خیلی مشغول درس و کار و خیلی جایگاه های بالای علمی و شغلی داشتن، ولی کن ازدواج نکرده بودن و فرزند نیاورده بودن، اصلا رضایت از زندگیشون بله. نداشتن و میگفتم ما اگر به عقب برگردیم قطعا اول ازدواج میکنیم و بعدم فرزنددار میشیم. و این خیلی نکته قشنگ و جالبی برای من بود که اینکه در بله. در زمان خودش یک دختر ازدواج بکنه و فرزنددار بشه و بعد هم میتونه در کنار همه اینها هم به تحصیلاتش بپردازه، هم به فعالیت شغلی ورزشی و هر چیزی که مورد علاقه‌اش هست بپردازه، و این مانع اون نیستش. بلکه داره در سیر طبیعی خودش داره این کار انجام میده. و نمونهش رو هم خب من خودم تجربه کردم، هم نمونهای بسیار زیادی داریم که خانم ها در سن خودشون که سن مناسب بوده ازدواج کردن، فرزنددار شدن و در کنارش به فعالیت های علمی، شغلیشون، سیاسیشون، فرهنگیشون و هر
از این نمونهای زنان موفق بایستی بیشتر دیده بشه در جامعه. بله. یعنی تبلیغات صورت بگیره، حالا بخشش به رسانه ها برمیگرده، بخشش به حالا انجمن های زنان برمیگرده که نشون بدن به دختران ما که مثلا حالا خانومی که در سن پایین ازدواج کرده تونسته تحصیل خودش رو انجام بده، به شغل مورد نظر خودش برسه و اون مطلوب های خودش رو ایجاد بکنه در واقع. شاید این ترسه که نشه دست و پامون بسته میشه، عوامل بازدارنده نذاره که یک مقدار حالا اون دختران خودمون، زنان خودمون به اون علایق خودشون دسترسی پیدا بکنن.